رومیان 7 آیات 13 تا 25 من دوپاره کشمکشی که ما را به سوی مسیح سوق می دهد. مقدمه. اگر کسی افکار درونی شما را برای یک روز ضبط کند و دوباره برایتان پخش کند چه خواهید یافت؟ شاید چیزهایی مانند این را ببینید. نباید آن را می گفتم اما گفتم. می خواهم دعا کنم اما نمی کنم. می خواهم گناه را بکشم اما چرا به آن می چسبم؟ شاید خودتان را در حال گفتن این جمله بیابید که چرا دوباره این کار را کردم. آن کلام تون، آن وسوسه‌ای که قصد داشتید در برابرش مقاومت کنید، آن لحظه‌ای که کار درست را می‌دانستید اما انجامش ندادید. هر یک از ما جنگ درونی را می‌شناسیم. میل به انجام نیکویی و کشش به سوی چیزی که نیکو نیست. ما با خودمان بحث می‌کنیم اما این فقط احساس گناه نیست، بلکه کشمکشی است، جنگ درونی است. در بخشی از ما از تقدس را می طلبد و بخش دیگر ما را به سوی گناه می کشد. یکی از روشنترین نشانه های حیات روحانی این است که به اطاعت اهمیت می دهیم. اما یکی از روشنترین نشانه های گناه ساکن در ما این است که اطاعت دشوار است. ما جدید شده ایم و در این حال هنوز کاملا نو نشده ایم. تقدس را می خواهیم اما در عمل کردن به آن تقلا می کنیم. جان نیوتن قاچاقچی بعده سابق که بعدها کشیش و سراینده سرودهای روحانی شد زندگی مسیحی را چنین توصیف می کند. من آنچه باید باشم نیستم. من آنچه که می خواهم باشم نیستم. من آنچه امید دارم باشم نیستم. اما دیگر آن چیزی که روزی بودم نیز نیستم و به فیض خدا هستم آنچه هستم. برای نیوتن همه کشمکش نشانه کار خدا بود، کاری آهسته، دردناک اما مطمئن برای شکل دادن او به شباهت مسیح. میخواهم پیشنهاد کنم که رومیان 7 آیات 13 تا 25 این تنش را با صداقت دردناک نشان میدهد. این بخش ما را مواجه میکند با چیزی که بسیاری از مفسران آن را من دوپاره مینامند. مؤمنی که مشتاق انجام کار درست است اما کشش جسم او را احساس می کند. این کشش نشانه ترک شدن از سوی خدا نیست، بلکه نشانه عمل فیض در ماست که ما را از اعتماد به خود دور کرده است و به سوی مسیح نجات دهنده ما سوق می دهد. مشکل تفسیر این بخش این است. در این سری تعلیمات از رومیان چند بار گفتم که فلان بخش بحث برانگیز است و باز هم خواهم گفت. اما از نظر تفسیر کتاب مقدسی این بخش احتمالاً بحث برانگیزترین قسمت رومیان است، شاید حتی در کل نوشته های پولس. تفسیر آن دشوار است و مفسران تقسیم شدند. هر بار که به این بخش برمیگردم از خودم میپرسم آیا هنوز همون گونه آن را میبینم؟ سوال کلیدی این است که پولس در اینجا از چه کسی سخن میگوید؟ آیا از یک فرد نجات یافته سخن میگوید؟ از روزهای پیش از ایمانش یا یک فرد نجات یافته پس از رستگاری؟ آیا او یک غیر مسیحی را توصیف میکند که تلاش میکند شریعت را نگاه دارد یا تجربه مسیحیش و جنگ درونیش با گناه ساکن را توصیف میکند؟ تجربه چه کسی است؟ پولس توصیفش میکند. پولس ایماندار یا پولس بی ایمان؟ مربوط به مسیحیان یا غیر مسیحیان؟ من 100% مطمئن نیستم. می توان برای هر دو دیدگاه استدلال‌های قابل قبولی را ارائه کرد و اگر تفسیر را بخوانید می بینید که چقدر مفسران متفاوت فکر می کنند. هرچند فکر نمی کنم هیچ یک از این دیدگاه‌ها ضرورتاً به تعلیمی غلط درباره تقدیس منجر شود، اما خطراتی وجود دارد. اگر این بخش را یک تجربه یک مسیحی بدانیم و ساده انگارانه به آن نگاه کنیم، ممکن است به ناامیدی دائمی کشیده شوید. گناه شما را غلبه می کند و عملا دست از پیگیری تقدس می کشید. هنوز به کلیسا می روید، از بیرون همه چیز خوب به نظر می رسد، اما در واقعیت در یأس زندگی می کنید، زیرا در شکست دائمی هستید. این درک نادرست از زندگی مسیحی و از این بخش خواهد بود. از سوی دیگر اگر انکار کنید که این بخش تجربه زندگی مسیحی را توصیف می کند، در مسیر زندگی پیروزمندانه ممکن است نوع دیگری از یأس به سراغتان بیاید. اسارت ناامید کننده کمالگرایی. به ذهن خود می سپارید که در توان شماست که زندگی کاملا مقدسی داشته باشید. اما تجربه واقعیتان هر چقدر هم تلاش کنید با آن ادعا هماهنگ نمی شود و این یا به یأس کمالگرایانه می انجامد یا به ریاکاری. پس هر دو تفسیر خطر دارند. اما هیچ الزاماً به تعلیمی نادرست درباره تقدیس ختم نمی شود. در مجموع من قانع شدم که این بخش تجربه مسیحی پولس را توصیف می کند. سریع دلایلم را بیان می کنم، شاید شما نظر دیگری داشته باشید و این کاملا قابل قبول است. بسیاری از مفسران نیز چنینند. در این مورد من تحت تأثیر پایپر، کلر، کالوین، آگوستین و دیگران هستم. آنچه امروز ارائه می کنم بسیار از آنها الهام گرفته شده است. در واقع این 5 دلیل بعدی رو برای اینکه این سخنان پولس مسیحی را بدانیم برگرفته شده از پایپر است. استفاده پولس از من و مال من. طبیعی ترین شکل فهمیدن کاربرد پولس از من و زمان حال این است که او درباره خودش سخن میگوید، درباره بخشی از زندگیش که اکنون به عنوان یک ایماندار آن را تجربه میکند. او در متن امروز حدود 40 بار از من، مرا یا مال من استفاده میکند. 2. پولس درباره شریعت به گونه سخن میگوید که تنها یک مسیحی میتواند. پولس درباره شریعت به شکلی صحبت میکند که بیشتر شبیه به سخنان یک ایماندار مسیحی است، نه یک یهودی نجات یافته و غیر مسیحی. من فقط به این اشاره نمیکنم که او شریعت را نیکو آیه 16 و یا حتی روحانی آیه 14 میناود، بلکه به ویژه به رومیان آیه 22 که میگوید زیرا من در انسان درونم جز شریعت خدا شادی میکنم. این عبارت انسان درونی دقیقاً همان زبانی است که پولس در دیگر بخش ها برای توصیف ذات واقعی و درونی یک مسیحی به کار میبرد. بنابراین پولس در این بخش با شریعت همان گونه رفتار میکند که یک ایماندار رفتار میکند. 3. توصیفات پولس از زندگی پیش از ایمانش با رومیان 7 همخوانی ندارد. پولس چند تصویر از زندگی پیش از مسیحیت خود به ما میدهد و آنچه در آنها میبینیم کاملا برخلاف شخصی است که به خاطر شکست در برابر شریعت خدا از درون پاره پاره شده باشد. برای نمونه در غلاطیان میگوید زیرا شنیدید که من در گذشته در دین یهود چگونه بودم و چگونه با شدت تمام کلیسای خدا را آزار میدادم و میکوشیدم آن را نابود کنم و در یهودیت از بسیاری از همسن و سالان خود پیش افتاده بودم و درباره سنت‌های پدرانمان بسیار غیرتمند بودم. پولس زندگی پیش از ایمانش را زندگی با غیرتی بی‌رقیب نسبت به شریعت و سنت‌ها می‌دید. او هیچ نشانه‌ای از رنج، کشمکش یا دوگانگی درونی که در رومیان 7 می‌بینیم به ما نمی‌دهد. جنگ واقعی میان محبت به شریعت و نفرت از اعمال برخلاف آن زمانی آغاز می‌شود که خدا ما را نجات می‌دهد و به ما چشایی روحانی برای جلال خدا، اطاعت ایمانی و هدف حقیقی شریعت یعنی زندگی در محبت را می‌بخشد. 4. پولس درباره خود به شیوهی سخن می‌گوید که تنها یک مسیحی می‌تواند. پولس درباره خود به گونه‌ای حرف می‌زند که بعید است آن را درباره فردی که مخلوق جدید در مسیح نیست، یعنی فردی بدون ایمان و بدون روح القدس به کار ببرد. آیه کلیدی اینجا رومیان در 7 آیه 18 است. زیرا می دانم که نیکی در من ساکن نیست، یعنی در طبیعت گناه‌آلود من. زیرا میل انجام کار نیک در من هست اما توانایی انجام آن را ندارم. 2 نکته برجسته است. اول، این ارزیابی دردناک از خویشتن، می دانم که هیچ نیکی در من ساکن نیست. این شبیه پولس پیش از ایمان نیست که می گفت از نظر من شریعت بی‌عیب است، بلکه شبیه سخن گناهکاری است دلشکسته که فقط به فیض نجات یافته و میداند که مرده در خطاها و گناهان بوده و اینک هیچ کس نیکو نیست، حتی یک نفر. دوم، اگر پولس داشت درباره گذشته پیش از ایمانش از نگاه مسیح اظهار نظر میکرد، بعید بود بتواند این غیر را اضافه کند، یعنی در طبیعت گناه آلود من، در جسم من. فقط یک مسیحی چیزی بیش از جسم است. تنها کسی که به مسیح ایمان دارد، تولد تازه یافته، طبیعتی نو دارد و روح القدس در او ساکن است. پیش از این تغییر انسان فقط جسم است، یعنی فقط انسانی طبیعی، فقط جسمانی و گناه آلود. 5. کشمکشی که توصیف کرده دقیقاً با توصیف کتاب مقدس از زندگی مسیحی هماهنگ است. تنش میان میل به تقدس، ناتوانی جسم و جنگ مداوم با گناه، دقیقاً همان چیزی است که پولس در غلاطیان به آن اشاره می کند. اما می گویم به روح رفتار کنید تا خواهش های جسم را به انجام نرسانید، زیرا خواهش های جسم بر ضد روح است و خواهش های روح بر ضد جسم و این دو با یکدیگر مخالفند، تا شما آن کارهایی را که می خواهید نکنید. به هر حال این 5 دلیل است که باور دارم پولس در این بخش درباره تجربه مسیحی خود سخن می گوید. کسانی که دیدگاه‌های مخالف دارند پاسخ‌های خوبی به این موارد مطرح می‌کنند، اما در مجموع من به این نتیجه قانع شدم. پس زمینه و بستر متن. من فکر می‌کنم که این برداشت یا با زمینه گسترده‌تر رساله رومیان نیز کاملاً سازگار است. رومیان 6، ایمانداران نسبت به گناه مردند و اکنون برای خدا زندگی می‌کنند. رومیان 7، ایمانداران با کشمکش دائمی با گناه ساکن مواجهند. رومیان 8، ایمانداران به روح زندگی می کنند و در انتظار رهایی کامل هستند. رومیان 7 کاملا طبیعی میان آزادی فصل 6 و دیگرگونی فصل 8 قرار می گیرد. هدف اصلی پولس در این بخش دفاع از انجیل بی نیاز از شریعت است. منتقدانش شاید به او گفته باشند مشکل تجربه مسیحی این است. تو همین حالا در رومیان 7:4 گفتی که مسیحیان باید نسبت به شریعت بمیرند و مسیح را بپذیرند تا برای خدا ثمر بیاورند. اما به مسیحیان نگاه کن، خیلی هم عالی نیستند. به کلیساها نگاه کن، خیلی از آنها گرفتار هرج و مرجند. میدانی وقتی نسبت به شریعت میمیری چه اتفاقی میفتد؟ به رومیان 7:19 نگاه کن، زیرا آن نیکویی را که میخواهم انجام نمیدهم. تو در رومیان 3:31 میگویی تعلیمت شریعت را برقرار میسازد. در رومیان 8:4 میگویی آنانی که بر حسب روح زندگی میکنند شریعت را به جای میآورند. اما به تجربه واقعی مسیحی نگاه کن، حتی به تجربه خودت. مشکل تو این است پولس، تو شریعت را دوست نداری و تو با شریعت مانند مشکل رفتار میکنی، نه راه حل. نتیجهش کلیساهایی پر از مشکل است. پاسخ پولس چیست؟ پس از اینکه در 12 آیه نخست نشان میدهد شریعت گناه را آشکار میکند و اما نمیتواند ما را از آن نجات دهد، پولس در ادامه برای نیکی و روحانی بودن شریعت استدلال میآورد. 1. رومیان 7:14. میدانیم که شریعت روحانی است. رومیان 7:16. اعتراف میکنم که شریعت نیکوست. رومیان 7:22. زیرا در انسان درونیم در شریعت خدا شادمانم. رومیان 7:25. من خود با ذهنم شریعت خدا را خدمت میکنم. سپس برای واقعیت چیزی که آن را گناه ساکن مینامد دلیل میآورد تا توضیح دهد چرا مسیحیان کامل نیستند و حتی به عالی ترین خواسته های خود نیز نمیرسند. رومیان 7:17. دیگر این من نیستم که آن را انجام میدم، بلکه گناهی است که در من ساکن است. رومیان 7:20. دیگر این من نیستم که انجام میدم، بلکه گناهی است که در من ساکن است. پس از یک سو پولس استدلال میکند شریعت نیکوست و از سوی دیگر گناه ساکن مقصر وضع ایماندار است. سوم اینکه پولس استدلال میکند که او واقعا مسیحی است. او انسان تازه‌ای در مسیح است، حتی اگر هنوز گناه میکند. برای مثال در رومیان 7:22 و 23 میگوید زیرا من در انسانم در انسان درونیم در شریعت خدا شادمانم، اما در اعضایم شریعت دیگری را میبینم که بر ضد شریعت ذهنم میجنگد. یعنی من تغییر کردم، در من شوقی تازه و روحانی برای خدا و شریعت او وجود دارد، من مسیحیم. خب این مسیر طولانی برای ورود به متن، حالا سرعت میگیریم و به خود آیات نگاه میکنیم تا ببینیم من دوپاره کشمکشی که ما رو به سوی مسیح میراند. و نخست توجه میکنیم به آیات 13 تا 17. کشمکش عمق گناه را آشکار میکند. با آیات 13 تا 17 نگاه کنید که میگویند پس آیا آنچه نیکوست برای من مرگ شد؟ هرگز، بلکه گناه بود که به واسطه امر نیکو برای من مرگ پدید آورد تا گناه بودنش آشکار شود و گناه از راه فرمان بسیار گناه آلود گردد. زیرا می دانیم شریعت روحانی است، اما من جسمانیم، فروخته شده زیر گناه. زیرا آنچه می کنم نمی فهمم، چون آنچه می خواهم انجام نمی دهم، بلکه آنچه را که از آن نفرت دارم انجام می دهم. یکی از تجربیات مسیحی شدن این است که هرچه جلوتر می رویم بیشتر می فهمیم که گناهکارتر از آن که تصور کردیم هستیم. شما شریعت خدا را نیکو می شناسید، با آن همدل می شوید، می خواهید آن را نگاه دارید و می بینید که روحانی است. اما هرچه قدوسیت واقعی خدا را بهتر می بینید، عمق واقعی گناه خود را بیشتر می فهمید. هرچی بیشتر می فهمیم تقدس حقیقی چیست، عمل کردن مطابق آن سخت‌تر می شود. زیرا طبیعت گناه آلود ما با این اشتیاق برای تقدس می جنگد. ما دوپاره هستیم. هرچه شریعت خدا را بیشتر ببینیم، جدیت گناه ساکن را بیشتر می‌بینیم. مشکل شریعت نیست، مشکل گناه است. گناه از چیز نیکو استفاده می‌کند تا مرگ را بیاورد. و این جنگ درونی، این من دوپاره نشان می‌دهد که گناه چقدر چسبنده و عمیق است و چقدر ما در جسم ناتوانیم. غیر ایماندار نمی‌تواند شریعت را حفظ کند، اما ایماندار هم نمیتواند. پولس میگوید کارهای خود را درک نمیکنم، آنچه را که میخواهم انجام نمیدهم، بلکه همان چیزی را میکنم که از آن نفرت دارم. همان چیزهایی که ما نیز میگوییم، نباید آن را میگفتم اما گفتم، میخواستم دعا کنم اما نکردم، میخواهم گناه را بکشم ولی به آن چسبیدم. اما آیا یک ایماندار میتواند بگوید من فروخته شده زیر گناهم؟ این عبارت در آیه 14، فروخته شده زیر گناه، قوی ترین دلیل کسانی است که میگویند پولس اینجا تجربه مسیحی را توصیف نمی کند. آیا پولس واقعا می تواند درباره یک مسیحی بگوید من برده فروخته شده گناهم؟ در رومیان 6 حداقل 6 بار گفته که مسیحیان از بردگی گناه آزاد شدند، اما ممکن است پولس منظورش این باشد که در لحظه شکست گناه دست بالا را پیدا می کند، مثل بردهداری که موقتا بر کسی که مال واقعا مال او نیست تسلط یابد. این دقیقا همان چیزی است که در رومیان 6:12 هشدار می دهد. پس نگذارید گناه در بدن فانی شما سلطنت کند. پولس می داند مسیحی واقعی برده گناه نیست، اما ممکن است برای مدت اجازه دهد گناه سلطنت کند. در غلاطیان 5:1 هم هشدار می دهد در آزادی که مسیح به شما داده است استوار بمانید و بار دیگر زیر یوغ بندگی نروید. گویی می گوید اگر مراقب نباشید ممکن است مدتی مانند برده رفتار کنید که هرچند برده نیستید. این همان چیزی است که فکر میکنم پولس در رومیان 7:14 توضیح میدهد. وقتی تسلیم وسوسه میشود و کاری را میکند که نمیخواهد، میفهمد که موقتا گناه بر او چیره شده است، گویی برده فروخته شده است. من دوپاره کشمکشی که ما را به سوی مسیح سوق میدهد. این کشمکش عمق گناه را آشکار می سازد. و اکنون توجه کنید به این کشمکش ضعف جسم را آشکار می کند. آیات 18-23. به یک معنا این بخش تکرار همان چیزی است که پولس پیشتر گفته است. با آیات نگاه کنید. زیرا می دانم که در من یعنی در جسمم هیچ نیکویی ساکن نیست. چه میل دارم که نیکو انجام دهم اما توانایی آن را ندارم. زیرا نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم بلکه بدی را که نمی خواهم همان را انجام می دهم. حالا اگر آنچه را نمی خواهم انجام می دهم دیگر من نیستم که آن را انجام می دهم بلکه گناهی است که در من ساکن است. پس قانونی را در خود می یابیم که هرگاه می خواهیم نیکویی انجام دهیم بدی در کنارم حاضر است. زیرا در باطنم در شریعت خدا مسرت دارم اما در اعضایم شریعت دیگری را می بینم که علیه شریعت ذهنم می جنگد و مرا اسیر شریعت گناهی می کند که در اعضای من وجود دارد. این کشمکش ضعف جسم را آشکار می سازد. در این بخش باید به کاربرد واژه شریعت توجه کنیم. این واژه حداقل در سه معنای مختلف به کار رفته است. یک، شریعت خدا در آیه 22 که رایج‌ترین کاربرد آن در این فصل است. شریعت به معنای دو، شریعت به معنای اصل یا قاعده در آیه 21. قانونی در خود می‌یابم، یعنی اصلی را می‌یابم. سه، شریعت به معنای قدرت یا نیرو در آیات 23 و 25. شریعت دیگری را می‌بینم که جنگ می‌کند، یعنی نیروی فعال و خصمانه. در اینجا یک کشمکش واقعی وجود دارد، یک نبرد حقیقی. میل انجام نیکویی دارم ولی توان انجام آن را ندارم. انسان تازه شده در شریعت خدا لذت می‌برد اما جسم در برابر آن مقاومت می‌کند. حتی مؤمن نیست فاصله دردناک میان میل به تقدس و توان انجام آن را تجربه می‌کند. تیموتی کلر در این باره هشدار می‌دهد. کلمات پولس هشداری‌اند برای ما. هیچ کس در زندگی مسیحی آنقدر پیشرفت نمی کند که دیگر گناه را در خود نبیند. این پولس رسول است که این چنین می گوید. اما زمانی که فکر کنیم از گناه فراتر رفتیم یا خود را در مسیحیانی نسبتاً خوب بدانیم فریب خوردیم. هرچه رشد روحانی بیشتری کنیم آگاهی بیشتری از گناه در قلب خود پیدا می کنیم. هرچه مقدس تر شویم کمتر احساس تقدس خواهیم کرد. هرچه قدوس تر شویم درباره ناپاکی خود بیشتر گریه خواهیم کرد. هیچ کس آنقدر پیشرفته نمی شود که در زندگی مسیحی با گناه کشمکش نداشته باشد. اما توجه کنید که این کشمکش ما را به کجا می برد؟ کشمکش ما را به سوی رهاننده یعنی عیسی مسیح می کشاند. آیات 24 و 25 به دو آیه پایانی نگاه کنید. آه که چه انسان نگونبختی هستم. چه کسی مرا از این بدن مرگ رهایی خواهد داد؟ خدا را سپاس به واسطه خداوند عیسی مسیح. پس چنین است که من از حیث ذهن خادم شریعت خدا هستم اما از حیث جسم خادم شریعت گناه. پولس درماندگی خود را می‌بیند، مرگ‌آور بودن گناه را تشخیص می‌دهد و فریاد می‌زند. فریاد او متوجه کیست؟ رهاننده، عیسی مسیح. خدا را سپاس به واسطه عیسی مسیح خداوند ما. اگر با صداقت به زندگی خود نگاه کنیم، تنها نتیجه این است که ما نگونبخت هستیم. تا زمانی که این را نپذیریم، هرگز شکوه انجیل را در نمی‌یابیم. هرگز قدر عدالت عطایی خدا را نخواهیم دانست. پولس می داند که با تلاش های خود شکست حتمی است. امیدی در خود ما برای نجات ما وجود ندارد. کشمکش ما را از اتکا به خود دور می کند و به سوی نجات دهنده می راند. چه اکنون و چه در نجات نهایی. پس اینها چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟ پس چه کنیم؟ چگونه باید به این وضعیت در زندگی مسیحی پاسخ دهیم؟ بیاد بیاوریم که ما از طریق ایمان جدا از اعمال شریعت عادل شمرده شدیم. عیسی مسیح عدالت ماست. او را بپذیریم، در آغوش بگیریم و او را امید خود در برابر خدای قدوس بدانیم. بیاد بیاوریم که تقدیس نیز از طریق ایمان انجام می شود. زندگی پرثمر برای خدا نخست از حفظ شریعت نمی آید بلکه از اتحاد و مشارکت با مسیح حاصل می شود. پس او را بشناسیم، او را اعتماد کنیم، در او شادی کنیم و با او راه برویم. تفاوت عظیمی وجود دارد. تفاوت بین آسمان و جهنم. بین یک سرباز که شکست‌های تاکتیکی دارد اما همچنان به سوی پیروزی می‌جنگد و سربازی که تسلیم دشمن می‌شود و چون جنگ برایش سخت است. در رومیان 7 انسان دوباره یک تسلیم شده نیست، پس تسلیم نشوید، واندهید و عقب نشینی نکنید، به مسیح اعتماد کنید و با گناه بجنگید. هم اکنون آزاد شدیم، هنوز نه به صورت کامل. وقتی ما به مسیح ایمان می آوریم با او متحد می شویم، از قدرت گناه آزاد شدیم. رومیان 6 این را بارها گفته است، اما رهایی نهایی از آثار گناه درون ما هنوز رخ نداده. این موضوع رومیان 7 است. چگونه با من دوپاره زندگی کنیم؟ به یاد بیاورید که در مسیح چه کسی هستیم، مردمی تازه متحد شده با او. بر اساس این حقیقت عمل کنیم، به اون نگاه کنیم، کمک او را بجوییم و در روح القدس تبدیل شویم به آنچه که هستیم. هر گناه همیشگی که دارید و همه ما داریم، بدانید که در مسیحیت آن هویت مرده است. در مسیح شکیبایی و مهربانی او از آن شماست. پس به او نگاه کنید، به او اعتماد کنید و در او شادی کنید و مثل کسی که در او پیروزی دارد با گناه بجنگید. بگذارید این کشمکش ها ما را به سوی رهاننده بکشاند، او که تمام امید ماست. پیروزی واقعی در روح القدس ممکن است و این را با ورود به رومیان 8 خواهیم دید. آمین.